کرده باشد، مگر اینکه بدون حساب و کتاب وارد بهشت خواهد شد. امام صادق علیه السلام در فرایند توضیح مسائل اخلاقی در این نامه شریف، بعد از اینکه خصوصیت‌های انسان مؤمن را شمردند، سفارشات اخلاقی در مورد او را بیان فرمودند، یه تصویر زیبایی هم از سرای آخرت ترسیم می‌فرمایند که اگر کسی این مسیر اخلاقی رو طی کرد، یه چنین پاداش زیبایی در انتظار اوست و همه ما اون روز رو خواهیم دید و از امروز میتونیم انتخاب کنیم که ما در زمره فجار باشیم و گرفتار باشیم یا در خلال ابرار باشیم و از نعمتهای الهی در قیامت بهره‌مند بشیم. امام صادق علیه السلام وصیت خودشون به فرزند جندب رو با این عبارات از روز قیامت تمام فرمودن. خدای تبارک و تعالی توفیق عمل به این حدیث رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی.
شنوندگان محترم، ممنون از اینکه برنامه پیک هدایت رو همراهی کردید. امروز بخشی از نامه امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب رو بررسی کردیم که دستور و توصیه اجتماعی دینی برای شیعیانه. امام ششم در این نامه راهکارهای ارائه دادن تا مؤمنان به صورت نظاممند اما نامحسوس افراد و امکانات خودشون رو شناسایی کنن و در صورت نیاز یار و یاور همدیگه باشن. تا فرصتی دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار و درود بر ائمه اطهار.
از رادیو معارف زندگی منهای کرونا رو تقدیم شما عزیزان میکنیم به صورت زنده.
ایران در تب و تاب شکست کرونا ویروسه.
این ویروس میتونه حدوداً چند روز، حتی در بعضی از مقالات تا 9 روز هم اشاره شده، میتونه باقی بمونه.
ببینید، کرونا ویروس عامل اصلی سرماخوردگی بوده تا
اون چیزی که در فضای مجازی متاسفانه انتشار پیدا کرده، تبعات و حواشی کووید 19 رو از خود مشکل کووید 19 بزرگتر کرده.
امیدواریم که انشالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه انشاءالله.
زندگی منهای کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما همیهنان عزیز ارجمند، بزرگوارانی که در این صبح جمعه 16 اسفند ما همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. انشالله که زندگی تو منهای کرونا باشه. با تقدیم این برنامه در خدمت شما هستیم. از ابتدای هفته سعی کردیم با در واقع به زندگی منهای کرونا برخی از توصیه هایی که پزشکان محترم وزارت بهداشت کادر درمانی دارن رو خدمت شما اطلاع بدیم. راجع به آخرین اخبار و اطلاعاتی که در این زمینه وجود داشت صحبت کردیم و نکاتی از این دست که شما بزرگواران هم محبت کردید، همراهی کردید با این برنامه، که تشکر میکنم از همه شما بزرگواران. و انشالله قرار هست همچنان ادامه داشته باشه این برنامه تا از نزدیک کنار همدیگه باشیم در خصوص حالا این موضوع که توی کشورمون پیش اومده، بحث ویروس کرونا. در این حالی که خواهش میکنم این موضوع رو جدی بگیریم و برای همه ما به عنوان یک دغدغه‌ای باشه. نباید استرس داشته باشیم، نباید نگرانی خاصی داشته باشیم، فقط و فقط حواسمون باشه که برخی از توصیه های بهداشتی هستش که میتونه ما رو کمک بکنه برای اینکه با کمترین خسارت از کنار این ویروس کرونا گذر کنیم. این اتفاق شدنی هستش با توجه به بسیج همگانی که توی کشور اتفاق افتاده. همه دست به دست هم دادن، همه مردم یک دل و همدل شدن برای اینکه بتونیم ان شاءالله این ویروس کرونا رو شکست بدیم. یه نکته هم بگم من خدمت شما، با توجه به اینکه توصیه خیلی زیادی میشه که دستامون رو با آب و صابون بشوریم، این اتفاق خیلی خوبیه و باید این اتفاق بیفته، منتها رعایت مصرف آب هم نکته هستش که در کنار این مسائل وجود داره. حواسمون به همه موارد باشه دیگه، بالاخره شرایط شرایطی هستش که در واقع همه موارد رو باید مد نظرمون باشه تا انشالله بتونیم به این مشکل هم فائق بیام. خب در خدمت شما هستیم و همونطوری که اطلاع دارید ما یه پویشی توی برنامه زندگی منهای کرونا داشتیم که بشنویم آنونس شامیان در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
یا من تحل به عقد المكاره و یا من یفثوب حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
بله این پویش برنامه زندگی منهای کرونا است. اگه شما هم علاقه من بودید 4-5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیری، میتونید بخونید دعای هفتم صحیفه سجادیه توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی. اگه محبت کردید خوندید برای ما پیامک کنید که انشالله توی برنامه هم یه همفکری و یه اطلاع رسانی راجع به این موضوع داشته باشیم. خب همکار عزیز آقای مجید گلشیری همراه ما هستن. آقا مجید سلام، صحبت بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور شما سلام عرض میکنم، همینطور حضور همه شنوندگان عزیزمون آرزو میکنم که انشالله روز و روزگار براشون پر از خیر و برکت و عزت باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای گلشیری عزیز. من صدات یه مقدار ضعیف دارم، سعید رحیمی زحمت میکشن یه مقدار صدا رو تقویت بکنن. و این که خودت خوبی آقا مجید؟
خدا رو شکر الحمدلله، خدا رو سر زمان مرتبه شکر.
زنده باشی. خب با در خدمت هستی مجید جان.
برنامه دیگه ای نیست من میتونم شروع کنم؟ من جواب
خب آقا مجید من در فقط صدات من خیلی ضعیف دارم به خاطر همین یه مقدار وقفه میفته که صحبت کردم. من در خدمت دیگه هستم، بفرمایید. خواهش میکنم.
الان صدای من خوب هست؟
آره خوب شد، بهتر شد.
بله خب خدا رو شکر. عرضم به حضورتون که امروز قرار هست که ما در خدمت آقای دکتر مسعود جعفر اسماعیلی باشیم، یکی از فعالان عرصه بهداشت در حوزه بهداشت، و توصیه ها و نظرات ایشون رو در ارتباط با بحث ویروس کرونا کووید 19 بشنویم. انشالله که شنوندگان عزیز ما بهش توجه ویژه داشته باشن، دقت بکنن نکاتی رو که ایشون مطرح میکنه، نکات بسیار کلیدی هست. من میخوام از صحبتهای تو استفاده بکنم مبنی بر این که حالا بحث آب رو مطرح کردی. من نمیخوام به بحث آب بپردازم، من میخوام به این بحث بپردازم که زیاده روی در شستشو و استفاده از محلولهای شستشو و همینطور به دفنه کننده ها ممکنه که به دست ها آسیب برسونه.
بله.
به خاطر افراطی که در این موضوع اتفاق میفته، به اضافه اینکه خدایی نکرده ممکنه که افراد دچار یک نوع وسواس بشن.
بله.
وسواس فکری، وسواس عملی، و این خودش ما تمام تلاشمون این هست که سلامتی رو برگردونیم به خانواده ها، نه اینکه خدایی نکرده خودش این معضلی بشه و خودش مشکلی بشه. بحث وسواس فکری و وسواس عملی پیش اومد، میخوام اگر موافق باشی فایل توصیه سرکار خانم بابایی کارشناس ارشد روانشناسیمون آماده است.
بله حتما.
بریم به اتفاق نکات کلیدی حوزه روانشناسی خانم بابایی رو بشنویم، برگردیم و انشاءالله بریم سراغ کارشناس برنامه.
بله بشنویم.
به نام خدا. با سلام و آرزوی سلامتی برای شنوندگان عزیز، بابایی هستم کارشناس سلامت روان. در رابطه با استرس ناشی از بیماری کرونا که این روزها دامنگیر اکثر افراد جامعه ما شده، باید عرض کنم که چیزی که در اختیار ما سلامتیمونه که در دو حالت به خطر میفته. اول اینکه سهل انگاری کنیم در رعایت نکات بهداشتی و اینکه تو اجتماعات حاضر بشیم، و دوم اینکه افراط و نگرانی بیش از حد داشته باشیم در مورد ابتلا به بیماری و اون رو فاجعه بدونیم. و اما یه حالت متعادل دیگه ای وجود داره که میتونه در حفظ سلامت ما مفید واقع بشه، و اونم زمانیه که از اون دانسته هامون به وقت لزوم استفاده کنیم و در کنار رعایت نکات بهداشتی سعی کنیم آرامش خودمون رو به شیوه هایی که تا الان بلد شدیم حفظ کنیم و اگر در این زمینه مشکلی داریم به کارشناسان سلامت روان که در مراکز سلامت جامعه مشغول کار هستن مراجعه کنیم. و اما نکته کلیدی این که توکل به خدا رو فراموش نکنیم و بدونیم که کنترل همه چیز در دست ما نیست. زمانی که میخوایم همه چیز رو کنترل کنیم دچار اضطراب میشیم. زمانی که در حال تجسس در مورد آماری که کمک کننده نیست وقت صرف میکنیم و زمانی که دنبال مقصر میگردیم و شروع به سرزنش افراد میکنیم، تنها اتفاقی که میفته اینه که دچار تنش میشیم و سیستم دفاعی بدن خودمون رو ضعیف میکنیم و هیچ کاری از پیش نمیبریم. در حال حاضر تنها به این فکر کنیم که از دست ما چه کاری ساخته است که میتونه به سلامت ما و جامعهمون کمک کنه. مطمئن باشید که با اتحاد و همدلی و توکل به خداوند این مسیر سخت رو پشت سر میذاریم.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید. امید است که رستگار شوید.
خب ساعت 9:11:28 از اینجا رادیو معارف هست و برنامه زندگی منهای کرونا تقدیم حضور شما مردم عزیز میشه. صحبت‌های سرکار خانم بابایی کارشناس ارشد روانشناسی رو به اتفاق شنیدیم و خب من یه نکته رو اشاره بکنم در سایه همین توجه‌های خاص شما مردم عزیز. اون چیزی که رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده افزایش شمار بهبود یافتگان کرونا در ایران هستش که تاکنون 739 نفر از مبتلایان بهبود یافته و ترخیص شدن و امیدواریم که با اقدامات درمانی و دارویی که در نظر گرفته شده این آمار افزایش قابل توجهی در روزهای آینده داشته باشه. این در واقع آماری هستش که روز گذشته 15 اسفند ماه ساعت 16:21 توسط آقای دکتر کیانوش جهانپور اعلام شده و همونطور که مطلع هستید آمار هر روز ظهر از طریق حالا خبر 14 ارتباط زندگی که برقرار میشه با وزارت بهداشت ایشون آمار دقیق رو اعلام میکنن. این رو گفتم برای اینکه توجه داشته باشیم. تو این روزها توی فضای مجازی اخبار خیلی زد و نقیزی منتشر میشه راجع به کرونا، راجع به شیوعش، راجع به مواردی که وجود داره. خواهش میکنم از منابع معتبر اخبار رو دنبال بکنید. نگران این موضوع نباشین. همونطوری که عرض کردیم باید دغدغه داشته باشیم اما نگران و استرس زیادی نداشته باشیم بابت این موضوع که بخوایم سلامتی خودمون رو تهدید بکنیم و بخوایم به اون آسیبی وارد بکنیم. خب آقای گلشیری عزیز خوب هستین؟ انشاءالله صحبت‌های خانم بابایی هم شنیدیم، نکات بسیار خوبی که در واقع به ما یاد میده که چجور رفتار بکنیم توی این موضوع.
خیلی متشکرم، دست درد نکنه، ممنونم. من یه مقدار خسته هستم بیشتر به جهت اینکه شب گذشته هم خب بیمارستان بودم.
خدا قوت.
یه چیزی که خیلی اذیت میکنه شاید ماهایی که توی سیستم درمان هستیم رو این هست که گاهی وقتا جواد مردم خیلی توجهی نمی کنن به این نکات بهداشتی.
بله.
و جدی نمی گیرن، در این حالی که من بارها هم توی برنامه عرض کردم 2.5 تا 3% این درصد آسیب رساننده داره این ویروس و 97% هیچ اتفاق بدی نمی افته، ولی گاهی وقتا شاهد هستیم که خیلی جدی نمی گیرن موضوع رو. من خواهش میکنم دوستان عزیز که وارد سیستم درمانی میشن توی بیمارستان ها میان همه نکات بهداشتی رو رعایت بکنن. توی بیمارستان ها خب به ویژه وقتی بیرون هستن که به صورت خاص توی تجمعات حضور پیدا نکنن.
بله.
من یه شب داشتم از بیرون برمیگشتم دیدم خب یه تعدادی از این به هر حال بچه‌ها خسته میشن، میدونم تو خونه موندن کار سختیه، به ویژه جوان ها دور هم به صورت کلونی کنار خیابون توی فضاهای باز در کنار هم دیگه بودن و این خوب نیست و این خیلی راحت انتقال بیماری رو انجام میده. چون همه ما میتونیم ناقل این ویروس باشیم و به یک فردی که مستعد بیماری هست این ویروس رو انتقال بدیم.
من فقط یه اشاره بکنم که
باشون گفتگو بکنم. آقای دکتر جعفر اسماعیلی، حضور شما سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر. ممنونم که با برنامه دارید ارتباط میگیرید. یکی از فعالان بهداشتی ما که در استان قم هستن.
بنده من آقای خودم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست و همکار گرامی جناب آقای گلشیری و همچنین جناب آقای عزیزی مجری خوب برنامه زندگی بدون کرونا. اجازه داشته باشم تبریک عرض کنم به همه مردم سرافرازمون در جلجای میهن اسلامیمون پیشاپیش ولادت مولای الموحدین حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
درود بر شما، خیلی متشکریم. ما هم پیشاپیش به شما تبریک عرض می‌کنیم. آقای دکتر، اگر بخواید به عنوان شروع اولین نکته‌ای رو که به مردم عزیزمون بگید و اونها رو متوجه این نکته خودتون بکنه چه خواهد بود؟
ببینید آقای گلشی، شما مستحضرید، همه دوستان عزیز هم میدونن، تکرار مکررات شاید باشه ولی فکر میکنم که
ضروری و لازم باشه.
بله، شاید خلاصه و مختصر در این زمینه صحبت کردن و کاربردی گفتن برای مردم خیلی 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 تاثیرگذارتر باشه. به خاطر همین من چند تا نکته خیلی خیلی کوتاه مختصر خدمتتون عرض میکنم. مهمترین نکته در این بیماری با توجه به این که ویروس ها در هوا معلق نیستن، معمولا در ذرات مایعاتی که از حفره دهانی خارج میشن به صورت ذرات و قطرات ریز آبکی در محیط اطراف و پیرامون پخش میشن، ولی مطمئنن از طریق چشم، بینی و دهان وارد بدن میشن.
بله،
بنابراین بهترین کاری که ممکنه شستشوی مرتب دست با آب و صابون قبل از این که میخواییم دست و چشم، بینی، دهان بزنیم یا حتی چیزی بخوریم و بیاشامیم. این نکته بسیار 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 کمک کنند. مسئله که اینجا وجود داره، سوال کاربردی اینه که با چی بشوریم، چجور بشوریم. توصیه اکید در خصوص شستشوی دست، شستشو با آب و صابون معمولیه. ترجیحاً از فوم استفاده کنن، فوم های دستشویی که کف دستشویی هست و میتونه این کف و صابون و شوینده و دترجنت رو به همه قسمت های دست برسونه. در صورت نبود فوم میتونید از صابون مایع و یا حتی از صابون جامد در مواردی استفاده بکنید. 20 تا 30 ثانیه دست ها بایستی کامل شسته بشه، قسمت رو، کف دست، بین انگشتان، زاویه بین ناخن و گوشت دست، همچنین انگشت شست و علاوه مچ دست. این اگر اتفاق بیفته ما میتونیم بگیم بالای 80% موارد ایمن میشیم در خصوص ابتلا به بیماری. این نکته اول. نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم در حقیقت تغییر فرمایش از اتبی تغییر از حضور در از مکانهای تجمعی و جاهایی که افراد به صورت کلونی در کنار هم دیگه جمع میشن. شما به خوبی بیان کردید، خود مردم عزیزمونم میدونن نزدیک به 80-85% موارد ابتلا به کووید 19 بدون هیچ گونه علامتیه، یعنی حتی یه علامت سرماخوردگی هم فرد ممکنه دچارش نشه. ویروس وارد بدن میشه، یه بیحالی نسبی، یه خستگی نسبی در طول مدت 2-3 روز و بعدم برطرف میشه بدون هیچ گونه تب، سرفه یا مشکل دیگه. ولی مسئله اینه که این افراد میتونن ناقل باشن و ویروس رو به افرادی که در معرض خطر هستن یا پر خطر هستن، مثل سالمندان، مثل کودکان، مثل افراد دیابتی، مثل افرادی که کورتون استفاده میکنن، مثل افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن و یا افرادی که بیماری زمینه ریوی دارن منتقل کنن و این بیماری برای اونها بسیار خطرناکه. به همین دلیل توصیه اکید ما اینه که اونایی که بیمار میشن خواهشن در منزل بمونن، نیازهای اولیه و حیاتیشون رو توسط سایر افراد خانواده، اونم با حفظ مسائل بهداشتی و سلامت عمومی برطرف بکنن. و افراد، حتی افراد سالم، از تجمع توی اماکن پرهیز کنن. مستحضر باشید، دولت همه امکانات لازم برای این منظور رو پیش بینی کرده، دفترچه‌های بیمه رو تمدید خودکار کرده، گواهینامه ها رو تمدید خودکار کرده، کارت‌های ملی رو، یعنی همه اون اتفاقاتی که
الزاماً داره استفاده میکنه.
بله این ساخت تامین شده، ولی که مردم به اون اهمیت بدن در حقیقت اون وظیفه همگانی ما در قبال رسالت تامین سلامت
متشکرم. آقای دکتر، به خاطر اینکه ما فرصتمون کم هست، منم سوالات زیادی دارم. به بحث شستشوی دست اشاره کردید. الان گاه هم پیش میاد که سوال میکنم و میپرسن که آیا آب و سرکه به عنوان ضد عفونی کننده یک محلول خوبی هست یا خیر؟
ببینید، پوشش ویروس پوشش از نوع چربی و لیپیدی هست. بهترین شوینده صابون معمولی در صورت
برای ضد عفونی کردن سطوح و ضد عفونی کردن فضاهایی که خارج از اندام بدن هست،
توصیه برای سطوح و خارج از میزها و وسایل کف، سرویس‌های بهداشتی، روشویی، توصیه به استفاده از وایتکس معمولی میشه. توی سطوحی که شدیداً آلوده هستن، همین وایتکس معمولی رو میتونن دو تا دری وایتکس رو بریزن توی یه لیتر آب ضد عفونی کنن. برای سطوحی که ممکنه یه مقدار کمتر آلودگی داشته باشن، مثل سینک ظرفشویی، مثل دستگیره‌های درد، یه در بطری وایتکس رو میتونن داخل یه لیتر آب بریزن و
در راحتی بذارن.
بله،
و داخل یه آب پاش بریزن که راحت بتونن
کارو انجام بدن. داخل همین شیشه شورایی که خالی میشه میتونن اسپری کنن و استفاده کنن. اینقدر ما تاکید داشته باشیم روی این ضد عفونی کننده ها و محلول های الکلی، به نظر من خیلی شاید شایسته نباشه. توی سطو خیلی
خوبی کردید به بحث الکل ها اشاره کردید. آیا این الکل های صنعتی و حالا به تعبیر الکل های زرد غیر از الکل سفید، اینا کمک کننده هست؟ اینا ضد عفونی کننده هست؟ اصلا استفاده
ببینید، به هیچ وجه الکل متیلیک یا همون الکل های صنعتی یا الکل های زردی که شما میفرمایید با بدن نباید تماس داشته باشه، چون الکل جذب پوستی داره، از طریق پوست وارد بدن میشه، میتونه مشکلات بینایی و مشکلات هوشیاری و حتی برای حیات خطرناک باشه. به خاطر همین الکل رو الزاماً بایستی الکل اتیلیک استفاده بشه. بهترین الکل، الکل 70 درجه هست، اون هم در موارد بسیار استثناء، موقعی که آب و صابون در دسترس نباشه. ما میگیم از شوینده ها و پاک کننده های با پایه الکلی استفاده بشه، الکل اتیلیک 70 درصد.
آقای دکتر، یکی از موضوعات دیگه که الان دغدغه مردم هست و خیلی بابتش نگران هستن، البته ما خواهش میکنیم که این نگرانی ها رو تا این حد افزایش ندن، اصلا موضوعات قابل نگران کننده ای نیست، اما دغدغه مردم هست، در تهیه نان هست. میخوان نون بگیرن، برن نونوایی نون بگیرن و این نون رو استفاده بکنن، همش با خودشون درگیرن که چطور این نون رو بگیرن، چطور این نون رو بیارن، کجا بذارن، آیا فریز کردن این نون کمک میکنه اگه ویروس در داخل نون یا اون دست آلوده ای که احتمالاً وجود داشته باشه. حالا همه نونوایا به رعایت توصیه های بهداشتی ملزم شدن، اما نگرانن، دغدغه دارن، این نون رو چطور باید تهیه بکنن، کجا نگهداری بکنن، حرارت بدن، توی فریزر بذارن، سرمایه بیش از حد بهش بدن، چیکار باید بکنن؟
ببینید، من یه اصل کلی رو خدمت رو عرض کنم، نه تنها در مورد نان، در مورد سایر مواد غذایی هم میتونه کمک کننده مردم باشه. ما دو تا مسئله در خصوص این ویروس داریم. همونجور که مستحضر هستید، ویروس یه ویروس تازه شناخته شده ایه، ویروسیه که بیشتر از 3 ماه از شناساییش توی دنیا نمیگذره، به خاطر همین شاید اطلاعات خیلی کامل نباشه. آنچه که تا کنون در مورد این ویروس بررسی شده اینه که ویروس به دمای بالا بسیار حساسه، یعنی دماهای بالای 30 درجه میگن معمولا برای رشد و تکثیر ویروس دمای مناسبی نیست، دمای بالا خیلی سریع این ویروس رو از بین میبره. و نکته دوم رطوبت. سازمان بهداشت جهانی تو بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که رطوبت هر چقدر پایین‌تر باشه، امکان بقا و زنده موندن و بیماری‌زایی ویروس کمتر میشه. حالا اگر این دوتا اصل رو ما در نظر بگیریم، عمده مشکل نان‌های سنتی که توسط مردم داره تهیه میشه در حقیقت مشکلاتی ممکنه باشه که در محیط نانوایی در اثر تماس با نونهای سرد شده با محیط و دست سایر افراد، یعنی چه نانوا چه سایر افراد در معرض تماس ممکنه قرار بگیره و این بیاد مصرف بشه. حالا اگر قبل از مصرف کردن ما بتونیم نون رو توی یخچال نگهداری بکنیم، دما رو پایین نگهداری کنیم و در عین حال اون دمای پایین رطوبت پایین تری هم داره، از این نظر بحث مهمی
چون سرمایشش بیشتر هست.
دقیقا، یعنی همونجوری که شما یه ماده غذایی رو وقتی توی فریزر قرار میدید رطوبتش کلن متبلور میشه و تبدیل به یخ میشه، رطوبت از داخلش خارج میشه و مجدداً این رو گرم کنیم و استفاده بکنیم میتونیم بگیم که تا حدود بسیار زیاد. راهکار دیگه‌ای که میشه پیش‌بینی کرد استفاده از نان‌های صنعتی و بسته‌بندی شده منتهای مراتب حتماً و الزاماً با کد بهداشتی یا پروانه ساختن، که از این نان‌ها هم میشه استفاده کرد که با توجه به حالا توسترهایی که بعضی از دوستان دارن اون حرارت لازم رو همون نون میبینه دیگه، در حقیقت ذریب اطمینان دو برابر میشه. نگرانی ها رو من احساس میکنم توی این زمینه بایدی کم بکنیم، دقت ها رو بیشتر کنیم، با درکش یه بار مصرف به نونوایی مراجعه کنیم، نون رو در خودمون بگیریم، خودمون نون رو در داخل پاکت یا اون کیسه‌ای که با خودمون میبریم منتقل بکنیم، سعی کنیم
در استفاده نکنیم.
دقیقاً، ما اون کیسه رو ببریم که منزل نگهداری و استفاده بکنیم.
بسیار خوب. ما فرصتی داریم؟
فکر کنم دیگه فرصتمون پایان رسید. اگرچه صحبت‌های دکتر اسماعیلی واقعا شنیدنی هستش. من خدمتشون سلام عرض می‌کنم، تشکر می‌کنم. نکات بسیار مفیدی در واقع ارائه می‌کنن. مردم عزیز حتما استفاده می‌کنن و انشالله امیدوارم توی روزهای آینده باز همین امکان فراهم باشه که با دکتر صحبت بکنیم و بیشتر از نکاتشون بهره مند بشیم.
آقای دکتر جعفر اسماعیلی، با وجودی که خیلی از سوالات من باقی موند ولی خب فرصتی نداریم، ما دست حضورتون خداحافظی بکنم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. درود بر شما.
من هم متقابلا تشکر میکنم و سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید که بتونم مستقیم با مردم عزیزمون در جای جای کشور اسلامیمون در تماس و ارتباط دو طرفه باشم.
خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون از شما، خداحافظی.
روز خوش. خدا نگهدار.
آقای گلشیری عزیز، واقعیتش توی صحبتاتون نکات خیلی خوبی گفته شد و ابتدای صحبت ها به یه چیزی اشاره کردی که
بله.
میشه گفتش که بعضی موقع آدم ناراحت میشه واقعا دیدن از چنین صحنه هایی. این که گفتی که توی خیابون دیدی که مثلا حالا یه تعدادی وایسادن و این خودش میتونه یه محلی باشه برای انتقال ویروس.
من این نکته ای که هست، من خیلی زود جمعش کنم چون کارشناس بعدی هم هست، اینی که ما به این توجه نداریم که اگر ما سلامت هستیم اما میتونیم ناقل ویروس باشیم و میتونیم انتقال دهنده باشیم. یعنی هر چقدر هم که من احتیاط بکنم، هر چقدر هم که من مراعات بکنم، اگر جواد آبدینی مراعات نکنه این انتقال اتفاق میفته و این خوب نیست. 2.5-3% قدرت از بین برندگی ویروسه، اما بیتوجهی ما میتونه اتفاقات خوبی رو رقم نزنه. ما باید اتفاق همین کار رو انجام بدیم.
انشالله بریم اتاق فرمان، موافق باشی برگردیم ادامه بحثمون باشه، ببینیم تا کجا می انجامه.
خواهش میکنم.
به همه مردم عزیزمان چند تا توصیه میکنم. یک، دائم با وضو باشید. دائم با وضو بودن آرامش میاره. دوم، هر روز دست بر سر فرزندانتون و خودتون و اهل خانه بگذارید و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو بخوانید. رسول خدا روزانه دست بر سر امام حسن و امام حسین می‌گذاشتند، با خواندن این دو سوره اونها رو از بلایا و خطرات حفظ می‌کردند. توصیه بعدی، صدقه مستمر. روزانه برای خود و فرزندانتون پولی رو قربتاً الله کنار بگذارید و دست فقرا برسانید. اینها موجب می‌شود که بلایا رفع بشه و خطرات مندفع بشه. و نکته مهمتر، خواندن سوره حشر در هر شب. عزیزان سعی کنند هر شب سوره حشر رو بخوانند. امیدواریم خدای تبارک و تعالی این آزمون رو و این بلیه رو رفع کنه. مطمئن باشید عبور خواهد کرد. در گذشته تاریخ ایران ما بلایای زیادی داشتیم، امروز به فضل خدا پزشکی و علم پیشرفت کرده و زودتر اینها رفع خواهد شد. انشاءالله موفق باشید.
بله، ساعت 9:29 است. صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را شنیدیم و توصیه هایی که ایشون داشتن، و همونطوری که شما مستحضر هستید ما هم یه پویشی داریم در برنامه زندگی منهای کرونا، و اون هم قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
من توصیه میکنم